ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، ثانیه‌ای است که در ایران وارد بامداد سه‌شنبه 24 مرداد 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم و فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه نژاد پرستان سفید پوست، گروه کوکلاس کلان و نئونازی ها را محکوم کرد و آنها را تبهکار و اوباش خواند. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای ترامپ پس از دیدار با جف سشنز دادستان کل و کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال موسوم به FBI درباره رخدادهای شنبه گذشته در شهر شارلوتسویل به شدت اعمال خشونتبار را محکوم کرد. دونالد ترامپ روز شنبه تمام کسانی را که در حوادث شارلوتسویل دست داشتند محکوم کرده بود، اما بسیاری از سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای از وی انتقاد کرده بودند که چرا گروه‌های نژادپرست را مشخصاً و با نام بردن محکوم نکرده است. بسیاری از قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه و مسئولانی در کاخ سفید با نام بردن از گروه‌های نژادپرست تندرو آنها را محکوم کرده بودند. در خبر دیگر، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد و سرباز آمریکایی در عراق در جریان آتش توپخانه خودی به طور اشتباه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ رابرت منینگ روز دوشنبه گفت در مأموریت گروه توپخانه برای به آتش بستن یک محل خمپاره اندازی گروه حکومت اسلامی، بر اثر یک اشتباه ناگوار 7 سرباز آمریکایی زخمی شدند. 2 تن از این سربازان ساعتی بعد بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند، اما وضعیت جسمی 5 سرباز دیگر چندان خطرناک نیست. ائتلاف به رهبری آمریکا که در جنگ نیروهای دولتی در واقع که در جنگ نیروهای دولتی عراق علیه گروه داعش به ویژه در شمال این کشور از آنها حمایت می‌کند، در عملیات رزمی حضور ندارد و عمدتاً با آموزش و مشاوره نیروهای عراقی می‌پردازد. 8 ماهی که از آغاز سال 2017 میلادی گذشته تا کنون 11 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. در ایران یکی از اعضای شورای شهر تهران میزان تخلفات و فساد در داخل شهرداری پایتخت ایران را در مقایسه با پرونده موسوم به املاک نجومی مانند پول خرد داخل جیب افراد توصیف کرد. مرتضی الویری روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسنا افزود در این سازمان فساد نهادینه شده است. این عضو شورای شهر تهران میگوید شهرداری تهران به صورت قطعی 23500 میلیارد تومان بدهی دارد که به گفته وی این رقمی است که معاونین محمد باقر قالیباف شهردار فعلی اعلام میکنند. مرتضی الویری همچنین از افزایش چند برابری هزینه‌ها در شهرداری انتقاد کرد و بزرگترین چالش محمدعلی نجفی شهردار آینده تهران را در همین حوزه درآمدها و هزینه‌ها اعلام کرد. محمد باقر قالیباف از سوی دیگر در گذشته بارها این اتهامات را رد کرده است. همچنان در ایران دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی اعلام کرد که عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر تخلف است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی روز دوشنبه گفت عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده تخلف است و تأکید کرد که توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست. آقای خرم‌آبادی همچنین اعلام کرد که عضویت مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر اشکال دارد و این وزارتخانه که مجری دستورات قضایی درباره فیلترینگ است نباید خود را استثنا بداند. این شبکه اجتماعی در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بسیاری از مسئولان و مقام‌های ایران در این شبکه‌های اجتماعی فعالند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به حوادث ویرجینیا، دونالد ترامپ گروه‌های نجات پرست را اراذل اوباش توصیف کرد. گفته‌های زد و نقیض درباره میانجیگری عراق در روابط ایران و عربستان سعودی. سفر مقتدا صدر به امارات متحده عربی، آیا این رهبر معروف شیعیان عراق از ایران فاصله گرفته است؟
مقتدا صدر حالا که میتونه 1,000,000 نفر رو به خیابان بیاره، ضروری دیده که همسایگان عرب عراق رو مطمئن بکنه که او قصد تبعیت جمهوری اسلامی نداره.
بر اساس برخی آمارها 40% دختران در ایران بیکار هستند. جزئیات این خبر رو با یک کارشناس در میان گذاشتیم. استاندار تهران میگوید در انتخاب زنان برای وزارتخانه ها نگاه سخت گیرانه ای در نظام وجود دارد.
مسئله مدیریت زنان در این سطح در ذهن آقای رئیس جمهور و تیمش و از جمله همین آقای استاندار در اون حدی نیست که براش ریش گرو بذاریم، مصلحت نیست.
گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه اخبار ورزشی و پیام های تلفنی هم از دیگر بخش های مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر با اشاره به رویدادهای شهر شارلوتسویل در ایالت ویرجینیا نجات پرستی را امری شیطانی و اعضای سازمان کوکلاس کلان، نئونازی و گروه‌های موسوم به سفید پرستان برتر را اراذل اوباش نامید. او گفت پلیس فدرال و وزارت دادگستری پرونده ویژه‌ای را برای این رویدادها و مسببان آنها گشودند. مشروع سخنان آقای ترامپ را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ضمن محکوم ساختن هر گونه خشونت در جامعه و تقبیح رویدادهای اخیر در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا، گروه‌های افراطی نجات پرست را به شدت مورد حمله قرار داد و آنها را اراذل اوباش نامید. آقای ترامپ در سخنان کوتاهی که در کاخ سفید و در برابر دوربین‌های تلویزیون‌ها ایراد کرد، با تأکید خطاب به اشخاصی که به گفته او اقدامات جنایتکارانه کردند، گفت که در برابر دستگاه عدالت پاسخگو خواهند بود.
To anyone who acted criminally in this weekend's racist violence, you will be held fully accountable. Justice will be delivered.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که نجات پرستی نماد شیطان است و کسانی که زیر چنین نامی دست به خشونت می‌زنند، مانند کوکلاس کلان، نئونازی‌ها و سفیدهای نجات پرست، اراذل اوباش هستند.
White supremacists and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth.
آقای ترامپ گفت آمریکا کشوری است که بر اساس درستی و راستی ایجاد شده و اینکه همه مردم برابر آفریده شدند. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، میگوید که سخنان آقای ترامپ در کاهش تنش‌های موجود در جامعه آمریکا مؤثر خواهد بود.
اگر ما به سابقه این نوع برخوردها در آمریکا نگاه بکنیم و مواضعی که رؤسای جمهور می‌گرفتند، معمولاً جمهوری خواهان در دخالت در حوزه هایی که با سیاست هویتی مرتبط می شده اجتناب می کردن، به دلیل که نمی خواستند استفاده سیاسی ببرن از این وضعیت ها. اما شرایط امروز به گونه ای هست، تنش میان گروه های مختلف، یعنی در واقع چپ افراطی و راست افراطی، وضعیت رو در امریکا به جایی رسونده که آقای ترامپ مجبور هست در چنین شرایطی بیاد و به صراحت با اسم بردن این مسئله رو تقبیح بکنه. ببینید، در چنین شرایطی معمولا باید احزاب سیاسی، رهبران سیاسی و دستگاه‌های انتظامی، پلیس، اینها باید تنش‌ها رو کاهش بدن به جای اینکه بیان از یک طرف مستقیما حمایت بکنن. بالاخص در این ماجرا چون دو پلیس کشته شده، رهبران سیاسی و رئیس جمهور میبایست مسئله رو محکوم می‌کردن. برگردیم به دوره کارزارهای انتخاباتی. آقای ترامپ نمیخواست که به صراحت حمایت برخی از این گروه ها از خودش رو محکوم کنه، اما در شرایط امروز به نظر من وضعیت به قدری حاد هست، تنش ها رو به افزایش هست، به همین دلیل آقای ترامپ شخصا اومده و این موضوع رو محکوم کرده.
پیش از این قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا از پیام قبلی رئیس جمهوری به خاطر نام نبردن از گروه‌های افراطی و نژادپرست انتقاد کرده بودند و مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه پنسیلوانیا هم میگوید که آقای ترامپ باید برای تاثیرگذاری بر تنش‌های جاری اقدامی بیش از سخنان کوتاه انجام دهد.
یکی از بحث‌ها اینه و منم به همون اعتقاد دارم که جناب ترامپ نسبت به این گروه‌های افراطی اغماز میکنه. ایشون جدی نیست در مورد این مسئله. دیدید که یه چیز معادل 24 ساعت طول کشید تا زیر فشار به هر بار اومد یه حرفای امروز زد. یعنی هر رئیس جمهوری در آمریکا وقتی که یه چنین واقعی اسفناکی اتفاق میفته به هر باب میاد بیرون و بلافاصله سعی میکنه که جبر رو تسکین بده، ولیکن کار ایشون اینجوری نبود و اینجوری نیست. وقتی که الان بعد از 24 ساعت این کارو میکنه، گروه های افراطی هم احساس میکنن که آقای ترامپ زیر فشار و این حرفا میزنه. این چیز رو تسکین نمیکنه. درسته که وزیر دادگستریش داره یه تلاشایی میکنه، اما اینکه به طور جدی بیان بکنه که این سفره رو باید جمع کرد، من بر این باور هستم مثل بسیار دیگه که آقای ترامپ جدی نیست نسبت به این قضایا.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در تحلیلی بر تازه ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد رویدادهای آخر هفته در شارلوتسویل ویرجینیا گفته است که آقای ترامپ واژگان بیانیه شفاهیش را به دقت انتخاب کرده بود و این خطابه‌ای بود که آمریکاییان انتظارش را داشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن به خبرهای از ایران می‌پردازیم. رسانه‌های ایران به نقل از وزیر کشور عراق می‌گویند که ولیعهد عربستان سعودی از این مقام عراقی خواسته تا در زمینه تنش میان تهران و ریاض میانجیگری کند. این سخنان از سوی مقامات عربستانی هنوز تایید یا تکذیب نشده، اما برخی از رسانه‌های عرب زبان هم بخشی از گفته‌های وزیر کشور عراق را زیر سوال بردند. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
مواجهه و حل معادلات سیاسی خاورمیانه، منطقه‌ای که مناقشات آن در هم تنیده است، همواره پیچیدگی‌های منحصر به فردی دارند. کشوری با دیگری دچار اختلاف می‌شود، اما تنش میان آن دو هیچگاه محدود به خود آنها نیست و امواج آن سایر کشورها را نیز خواسته یا ناخواسته با خود می‌برد. تنش میان ایران و عربستان سعودی یک نمونه تمام عیار این گونه معادله است. کمتر کشوری اطراف این دو قدرت خاورمیانه پیدا می شود که به نوعی درگیر این تنش نشده باشد، یا به شکل قطع یا کاهش روابط با تهران، یا کشوری مثل لبنان که مدتی به دلیل دریافت نکردن کمک‌های نظامی عربستان متضرر شده بود، یا یمن که گروهی آن را یکی از عرصه‌های نزاع نیابتی تهران و ریاض می‌بینند. اما یک کشور است که در این موج فزاینده تنش میان ایران و عربستان هفته ها و ماه هاست از نقش آن برای کمک به پایان این تنش سخن می رود. مقام های عراقی در ماه های اخیر بارها به هر دو کشور سفر کردند و در تازه ترین نمونه آن وزارت کشور جمهوری اسلامی که میزبان قاسم العرجی وزیر کشور عراق بوده، در خبری در این زمینه از آقای العرجی نقل کرده که ولیعهد تازه عربستان محمد بن سلمان از او خواسته تا عراق واسطه بین ایران و عربستان برای کاهش تنش باشد، سخنی که هنوز مقام های عربستان سعودی به آن واکنش نشان ندادند. آقای العرجی رابطه بسیار نزدیکی با ایران دارد و پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 از ایران به کشورش بازگشته است. سخنان او محل اختلاف رسانه‌های منطقه هم شده و برخی از تکذیب حرف‌هایش خبر دادند. البته این اولین بار نیست که مقام‌های عراقی درباره تمایل به اقدام برای کاهش تنش میان تهران و ریاض می‌گویند و سکوت مقام‌های عربستانی در این زمینه نشانه‌ای شده که تحلیلگران با احتیاط درباره انتشار اینگونه اظهارات از سوی دستگاه‌های دولتی ایران یا رسانه‌های عراقی نزدیک به ایران مواجه شوند. حمدی ملک تحلیلگر مسائل عراق می‌گوید دلیل انتشار این اخبار از سوی ایران این است که تهران می‌خواهد از آن به عنوان یک نوع عقب نشینی ریاض از مواضع پیشینش بهره برداری کند.
به نظر میرسه که ایران خیلی علاقه داره که این خبر رو در حقیقت بهش بها داده بشه، به این دلیل که این نشانگر عقب نشینی عربستان خواهد بود از سیاست های تندتری که در برهه اخیر نسبت به ایران گرفته شده، به خصوص پس از به سلطنت رسیدن ملک سلمان و همچنین پسرش و همچنین پس از اینکه در آمریکا دونالد ترامپ به روی کار اومد.
از همین رو هم تحلیلگری چون علی صدرزاده در آلمان معتقد است که آنچه به نقل از وزیر کشور عراق در رسانه‌های ایران منتشر شده بیشتر تمایل ایران و برداشت مقام‌های ایران از صحبت‌های یک مقام عراقی است. آقای صدرزاده در این حال دلیل دومی را برای انتشار این گونه اخبار مطرح می‌کند.
رفتن سیاستمداران شیعه مذهب عراقی به عربستان رو توجیه بکنه، چون همونطور که شما میدونید آقای علبادی رفته، نخست وزیر عراق به عربستان رفته و موازی گرفته که به نفع ایران چندان نیست، آقای مقتدا صدر رفته، آقای عمار حکیم رفته، آقای عیاد علاوی رفته، یعنی سخنگویان مهم شیعه رفتن به عربستان سعودی و حالا وزیر کشور، و همه اینها بیان این است که ایران چنین میخواهد وانمود کند که مسافرت این سیاستمداران شیعیان عراقی به عربستان سعودی اونجور هم که وانمود میشه چندان به ضرر ایران نیست.
سفر سیاستمداران عراقی، خصوصا چهره‌های شاخص شیعه آن کشور به عربستان سعودی و متحدان ریاض، مانند سفر مقتدا صدر به امارات متحده عربی و دیدار آنها با مقام‌های ارشد این کشورها در حالی انجام می‌شود که بغداد و ریاض خصوصاً پس از حمله عراق به کویت خود روابطی پرفراز و نشیب با یکدیگر داشتند و تنها چندی است که با بازگشایی سفارت عربستان در بغداد دو کشور در صدد بهبود این روابط برآمدند. امروز فارغ از آن که آیا تهران یا ریاض تمایل به نقش‌آفرینی بغداد در تنش میان خود داشته باشند یا خیر، گروهی از ناظران از جمله حمدی ملک در بریتانیا موقعیت بغداد را برای میانجیگری مناسب ارزیابی می‌کنند. آقای ملک با اشاره به اینکه عراق در دوران پس از نخست وزیری نوری المالکی روابط خود با جامعه بین الملل و غرب را بهبود داده می‌گوید،
از اون طرف کشورهای عربی خلیج فارس در حقیقت جایگاه عراق در نزد اونها افزایش پیدا کرده و از این طرف هم ایران نمیتونه به سمتی حرکت بکنه که دولت عراق رو دشمن خودش بکنه و این اجازه میده به عراق شاید برای اولین بار پس از 2003 که یک در حقیقت رابطه متوازن تری رو با این کشورها داشته باشه، در حقیقت یه نقش متوازن تری رو بازی بکنه و تا حدی این جایگاه رو پیدا بکنه که در نقش میانجیگر در وارد صحنه بشه.
عراق همسایه غربی ایران در این سالها رابطه نزدیکی با ایران داشته و کشور بزرگی در خاورمیانه است و آنطور که علی صدرزاده میگوید بالقوه میتواند میانجیگر باشد، اما شرایط کافی برای آن را ندارد.
شرایط سیاسی فعلی عراق فکر نمیکنم اجازه بده که یا توان اینو داشته باشه یا خواست اینو داشته باشه بین شیعیان عراق یا به هر حال این شیعیانی که امروز رفتن به عربستان سعودی که بتونن به عنوان نماینده کل عراق وارد میانجیگری بشن با ایران. ولی اگر دولت مرکزی قوی در عراق می بود، عراق با این شرایط بالقوه‌ای که شما دادم امکانات میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی رو بهتر از هر کشوری دیگری می داشت.
در کمتر از 2 سال گذشته و از زمانی که گروهی به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران حمله کردند که موجب قطع رابطه ریاض با تهران شد، در کنار عراق صحبت از میانجیگری کشورهای دیگری از جمله پاکستان هم مطرح شده است. اما آنچه در این میان به روشنی مشخص نشده این است که تهران و ریاض تا چه حد آماده رفع این تنش و یافتن راه حل برای این معادله پیچیده هستند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. از این اما از این موضوع تقریبا فاصله نمیگیریم و با یک گفتگوی دیگر به مسائل خاورمیانه از جمله روابط ایران و عربستان و ایران و عراق خواهیم پرداخت. 2 هفته پس از سفر رسمی مقتدا صدر رهبر جریان شیعی صدر در عراق به عربستان سعودی، روز یکشنبه هفته جاری نیز در سفر رسمی دیگری به امارات متحده عربی رفت و با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. برخی تحلیلگران سفرهای 2 هفته اخیر مقتدا صدر را نشانه فاصله گرفتن او از ایران و تمایل وی به نزدیکی بیشتر با همسایگان عرب منطقه توصیف کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، و نخست ارزیابی او را درباره سفر مقتدا صدر به امارات پرسیدم.
سفر مقتدی صدر به عربستان سعودی خیلی حاشیه داشت، خیلی پرسر و صدا. مقتدی صدر به عنوان یک چهره بارز شیعه عراق که بعد از آیت الله سیستانی عملا خیابان رو در چنگ داره، نگاهش از ابتدا هم نگاه عربی بود. به معنای دیگر اگر روحانیون شیعه که در عراق هستن ایرانی هستن، حالا از آقای شاهرودی بگیری تا آقای حکیم که به نوعی به هر حال پیوندش با ایران خیلی وسیعه، مقتدی صدر بزرگ شده عراق بود و همیشه به عنوان نماد یک آخوند شیعه عرب خود رو معرفی میکرد. نزدیکاش هم با ایران بسیار محدود و به اجبار بود. حالا که میتونه 1,000,000 نفر رو به خیابان بیاره، ضروری دیده که همسایگان عرب عراق رو مطمئن بکنه که او قصد تبعیت جمهوری اسلامی نداره و عراق رو همچنان یک کشور عرب میدونه و شیعه عراقی نیست همانقدر عربه که سنی عراقی. و اینه که نگاهش به عربستان و حالا به امارات نگاه بسیار مثبتی است. در این حال امارات برخلاف عربستان سعودی از روز اولی که این دولت بعد از صدام در عراق تشکیل شد، یکی از مهمترین ایستگاه‌های ترانزیت اقتصادی عراق بوده. بنابراین میتوان گفت این سفرهای آقای مقتدی صدر در این حال که جنبه سیاسی داره، جنبه اقتصادی داره، برای اینکه وضعیت شیعیان عراقی رو در امارات مستحکم بکنه، اونا مشمول بی‌مهری‌هایی نشن که شیعیان ایرانی و لبنانی رو در بر گرفته. این است که به اعتقاد من در درجه اول او میخواد استقلال خود رو از جمهوری اسلامی نشون بده و بگه به همون اندازه که معتقد روابط کشورش با ایران باید حسنه باشه، به همون میزان نیز علاقمند این روابط با عربستان، با اردن، با بحرین، با امارات خوب باشه و همینطور با مصر.
آقای نوری‌زاده، الان در داخل خود عراق مقامات سیاسی این کشور از جمله دولت عراق، دولت حیدر عبادی، به این گونه تحرکات دیپلماتیک مقتدی صدر چگونه نگاه میکنه؟
نظر منفی نیست، چون اولا مقتدی صدر آقای نخست وزیر دکتر حیدر عبادی رو به رسمیت میشناسه و در تمام سخنرانیاش خواستار آن شده که از او حمایت بشه، همینطور او رو به عنوان فرمانده کل قوا بارها به رسمیت شناخته و خواستار آن شده که نیروهای هشتاد شعبی اون بخششون که سالمه به نیروهای نظامی عراق بپیوندند. دولت عراق هم خودش همین سیاست رو دنبال میکنه. سفر آقای عبادی به عربستان سعودی، دیداری که با مقامات امارات در بغداد داشته و همینطور سفر وزیر کشور، وزیر نفت، وزیر دفاع عراق به عربستان سعودی، اینا همه نشان دهنده اینه که عراق نیز سیاست فقط نگاه به تهران رو برگردونده به سیاست نگاه به عرب‌های همسایه عراق و ایران و همینطور ترکیه. یعنی عراق میخواد در محیط خودش احساس امنیت بکنه و یه روابط هماهنگی با همسایگانش داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، صحبت‌های ضد و نقیضی هم هست از اون طرف که میگن که این سفرهای مقتدی صدر به عربستان سعودی، به امارات و الان هم که قراره به مصر سفر کنه، برای میانجیگری بین روابط جمهوری اسلامی و جهان عرب هست، از جمله کشورهای قدرتمند عرب مثل عربستان و مصر. چقدر این گمانه‌زنی درست هست؟
هیچگاه نه سعودی نه ایران نیاز به وساطت ندارن. مشکلات برای هر دوشون مشخصه. جمهوری اسلامی میدونه که حضورش در یمن مانع عمده روابط بحرانی است که با سعودی داره. بنابراین به محض اینکه جمهوری اسلامی در یمن کوتاه بیاد، این روابط برقرار خواهد شد. اینکه یک وزیر عراقی میگه که سعودی‌ها به او گفتن که مخالفتی با میانجیگری ندارن، این به منزله اینه که به هر حال مسئله روابط با ایران در گفتگوهای مقامات عراقی با سعودی‌ها مطرح میشه، ولی این به منزله این نیست که سعودی‌ها منتظر وساطتن. همین الان هیئت حج ایران که در عربستان هست، هیئت دیپلماتیک به ریاست آقای سعید خرازی و همینطور رئیس بعثه حج و نماینده آقای خامنه‌ای، آقای قاضی اسکر، اینا تمام اظهارات مثبتی در مورد رفتار سعودی‌ها با ایرانی‌ها داشتن. خب خود این میتونه یک مقدمه باشه. یمن هست و بحرین، این دو موضوع اگر سعودی‌ها ازش اطمینان خاطر پیدا بکنن، فردا رابطه با تهران تجدید خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رو با خبرهای از ایران پی میگیریم. حسین هاشمی، استاندار تهران، از ملاحظات و فشارهایی سخن گفته که به گفته او موجب شده تا نتواند به رغم علاقمندیش و اعتقادش یک فرماندار زن در حوزه مسئولیت خود برگزیند. به گفته استاندار تهران، نسبت به انتخاب زنان در وزارتخانه ها نگاه سختگیرانه ای وجود دارد. اما این فشارها از کجا می آید و تا چه اندازه مهیب هستند که دولت مردان ایران تا به ایستادن در برابر آن را ندارد؟ این پرسشی است که همکارم آرش حسنیا در گفتگو با رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشته است.
آقای حسین هاشمی ابتدای صحبتش در واقع همدلی نشون میده و عقیده به جمهور رو برای این که بایستی زنان رو در این پست‌های مدیریتی به کار برد، یعنی به لحاظ عقیدتی مشکلی ندارن، ولی میگه به لحاظ برخی مسائل در کشور مصلحت نیست ما دنبال چالش برویم. خب اینجا همین سوال شما مطرح میشه که این چالش و این برخی مسائل چی هست؟ آیا مثلا به لحاظ عقیدتی خود رئیس جمهور رو بقیه مسئله دارن؟ خب حرفایشون نشون میده ندارن. آیا بخش ولایی حکومت در این قسمت مشکل داره؟ حداقل در این رابطه ما توصیه حکم حکومتی چیزی نداریم، بنابراین نه مدیریت اجرایی کشور یعنی قوه مجریه و نه دیگر قوا و حتی ولایت فقیه در این مورد حداقل مخالفتی نداشتن. باقی میمونه برخی از محافل بسیار سنتی ارتجایی که نماد بیرونیشون هم بسیار کم هست، اونها به گمان من در این حوزه چنان قدرتمند نیستن که بتوانن مانع ایجاد بکنن. به گمان من مشکل اصلی رو باید در اینجا دید که همین آقای هاشمی اشاره میکنه که ما نبایستی چالش ایجاد بکنیم، یعنی مسئله مدیریت زنان در این سطح در ذهن آقای رئیس جمهور و تیمش و از جمله همین آقای استاندار در اون حدی نیست که براش ریش درو بذاریم، مصلحت نیست.
آقای الچنی شاهد بودیم که آقای روحانی در حوزه‌های دیگری حاضر به وارد شدن در چالش‌هایی بودش که احتمالاً چالش‌های بزرگتری است تا مثلا گماردن یا انتخاب یک فرماندار زن یا حتی وزیر زن. چطور میشه در این حوزه آقای روحانی حاضر به ورود در چنین چالشی نیست؟
بگن مان من به این دلیل که هنوز مسئله مدیریت زنان در سطوح بالا برای آقای رئیس جمهور و تیم همراهش اونچنان اهمیت نداره، درجه اهمیتش در ذهن اینا در مراتب کمتر و رتبه‌های پایین‌تری از مثال‌های دیگری که ایشون پایداری کرده قرار داره.
آقای الجنی، در دولت 11 شاهد این بودیم که دو فرماندار زن دست کم در استان سیستان و بلوچستان مشغول به کار بودند. این فشارها یا این چالش‌ها چیست که در استانداری تهران تبدیل به نیرویی می‌شود برای بازدارندگی این که یک فرماندار زن داشته باشیم، اما در استان سیستان و بلوچستان این اتفاق نمی‌افته؟ آیا استان به استان این چالش رو باید بحث کرد؟ این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
نه، استان سیستان و بلوچستان ما در اوتو شوراها هم خب حضور زنان رو می‌بینیم، حالا نه در صد خیلی بالا ولی به هر حال حضور فعالی وجود داره. در همین استان سیستان بلوچستان برخی از شوراها رئیسشون زن هست، ولی خب برخی استانها زیاد شد در تابلو نیستند و حساسیتی که مثلا تهران، قم، مشهد و شهرهای بزرگ داره این حساسیت رو کمتر ایجاد میکنن یا حداقل خبرهاش به برخی از مراجع مذهبی سنتی کمتر میرسه. من فکر میکنم مسئله مدیریت زنان برای بخش مذهبی سنتی ارتجایی تبدیل به یک امر به قول عامیانه ناموسی شده و فکر میکنن اگر از این مرز بگذرند مثلا اتفاقات خاصی خواهد افتاد. اون قسمتی که من فکر میکنم جامعه مدنی ایران و به ویژه فعالان حقوق زنان باید روش تاکید بکنن و تلاششون رو بیشتر بکنن به لحاظ فکری و فرهنگی و فشار سیاسی مدنیشون رو بیشتر کنن، خود دولت، خود آقای رئیس جمهور و تیم همراهش هست که هنوز آمادگی نداره برای این مسئله باهایی نه چندان زیاد بپردازه.
آقای علیجانی اشاره کردید که گروه‌های فعال در جامعه مدنی و گروهایی که دنبال میکنن این موضوع رو میتوانند فشارهایی رو وارد بکنن. با توجه به ضعف ساختاری که به این گروه‌ها وارد شده، اساسا این گروه‌ها چگونه میتوانند این فشار و این مطالبه رو به دولت وارد بکنن در حالی که خودشون چندان قدرت و چندان توانی در عرصه عمومی و در فضای سیاست و اجتماع ایران ندارند؟
متاسفانه ما جامعه مدنی قوی نداریم ولی افکار عمومی قوی داریم، یعنی در شبکه‌های مجازی الان این فشارها منتقل میشه و افراد رو وادار به پاسخگویی میکنه. در بحث مدیریت زنان هم الان وزرایی معرفی شدن که میشود مشابه و تا با سابقه اجرایی و قدرت مدیریتی بیشتر رو در مقابلش معرفی بکنن. خانم ملاوردی یک فهرستی از زنانی که آمادگی دارن و صلاحیت دارن برای انتخاب شدن توسط رئیس جمهور رو ایشون برها تسلیم کرده. این میتونه علنی بشه یا مقایسه بشه با برخی از وزرایی که الان انتخاب شدن و سابقه مدیریتی ضعیفی دارن. زنانی هستن که میشود به صورت رقیب در فضای عمومی مطرح بشن و این فشار رو عمده بکنن. فشارها به گمان من تاثیر نیست. بنابراین ما میبینیم که فشار رسانه‌ای و فشار افکار عمومی میتونه اون ضعف جامعه مدنی که شما اشاره کردین رو جبران بکنه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای آیت الله خامنه ای، بزرگترین اشتباه اخیر شما انتصاب آقای محمود هاشمی شاهرودی عراقی به ریاست مجمع تشخیص مطلب است. ایشان در نجف هم که بودن میانه چندان خوبی با روحانیون حوزوی ایرانی نداشتن و ایشون به زودی برای شما موزن بزرگی خواهند شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی که شخصی معتدل و دانا بودن رو پس زدید و حالا روز افول شما به دست آقای شاهرودی شروع می شود.
لطفاً به آقای خامنه‌ای بگین ایران 75 میلیون نفر جمعیت داره، همین عده‌ای نیستن که دوره ورشن، اینو برمی‌داره اونو می‌ذاره، اینو برمی‌داره اونو می‌ذاره، فکر می‌کنه که دولت تشکیل داده و بدبخت مردم حکم تعیین می‌کنه. 75 میلیون آدم فقط همون عده‌ای هستن که هی باید از این کرسی به اون کرسی، از این کرسی به این کرسی بشینن.
یک پیغام داشتم برای مسئولان بودجه بندی. آقایون مسئول، شما که 1,000 میلیارد تومان پول بیزبان رو اختصاص دادید به برنامه هوافضا و موشکی سپاه، آیا بهتر نبود این پول صرف ایجاد پروژه‌های اشتغال برای جوانان میشد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
اما به گزارش خبرگزاری آژانس خبری مکریان در کردستان، روز چهارشنبه انفجار یک مین به جا مانده از جنگ ایران و عراق به مجروح شدن یک مرد مریوانی انجامید که در بیمارستان است و گفته شده که وضعیتش چندان مناسب نیست. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
روز چهارشنبه یک شهروند 46 ساله مریوانی به نام لقمان حکیمی که به کوهستان کانی خیاران برای کوهنوردی و گردشگری رفته بود دچار سانحه انفجار مین شد. سوما سفاری از آژانس خبری مکریان در کردستان:
هنگام جمع‌آوری هیزم برای روشن کردن آتش، دستشون با مینی که به جا مونده از زمان جنگ برخورد میکنه و انفجار اتفاق میفته و ایشون رو به بیمارستان فجر شهر مریوان میرسونن برای مداوا. متاسفانه وضع عمومیش چندان مناسب نیست و در این حادثه موجب پارگی قرنی چشمشون شده و زخمی شدن سر و صورتشون و همچنین انگشتای دست چپشون به صورت کامل از بین رفته و 3 انگشت دست راستشون هم آسیب دیده. متاسفانه
انفجار مین در طول مرزهای ایران و عراق سالهاست که قربانی میگیرد. هرچند روز چهارشنبه تازه ترین آن اتفاق افتاد، اما خبر تکراری است. سوما سفاری:
انفجار مین در مناطق مرزی، میتونیم بگیم از آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایران و خوزستان، به یک روند عادی و طبیعی تبدیل شده، چون روزانه و یا هفتگی ما حتما خبر مین رو داریم. متاسفانه
2 سال پیش رئیس دفتر صلیب سرخ جهانی در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا موضوع مین‌های بجامانده در طول مرز ایران و عراق را بسیار مهم تلقی کرده و گفته بود که این مناطق از نظر وجود مین در آنها از آلوده ترین مناطق هستند. او در آن زمان گفته بود که صلیب سرخ جهانی با همکاری هلال احمر ایران در حال فعالیت برای بالا بردن آگاهی مردم در مورد خطرات این مین‌های بجامانده است. اما جمهوری اسلامی در این باره چه خدماتی را ارائه کرده و تا چه حد در پاکسازی منطقه از مین کوشا بوده است؟ سوما سفاری:
خیلی کمکاری انجام میشه از طرف دولت برای پاکسازی این مناطق آلوده به مین و همچنین آموزش ها و همچنین نصب تابلوهای اخطار در این مناطق آلوده به مین. چندین سال از جنگ ایران و عراق میگذره، هنوز 42,000 کیلومتر از اراضی ایران آلوده به مین هستش. پاکسازی اندازه دقیق انجام نمیدن با توجه به این مدت طولانی که گذشته از جنگ. و در واقع ایران داره به نوعی به عنوان یک سازوکار دفاعی به این مینها در نقاط مرزیش نگاه میکنه. به همین خاطر هستش به تعویق میندازه پاکسازی این مناطق آلوده به مین رو.
رادیو فردا درباره مینهای بجامانده دیدگاه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار کانون مشارکت برای پاکسازی مین را نیز جویا شده است.
کنوانسیون بین‌المللی اتاوا استفاده از مین رو ممنوع کرده، اما دولت ایران که هم خودش مین درست میکنه، هم مین صادر میکنه و هم از مین استفاده میکنه، به این کنوانسیون نپیوسته و در نتیجه ما میبینیم که ایران دومین کشور آغشته به مینه. اصولا تولید، استفاده و صدور مینهای زمینی ممنوعه و کنوانسیون بین‌المللی اتاوا در این زمینه تصدیق شده که بسیاری از کشورها از اون پیروی میکنن، بهش ملحق شدن. دولت ایران هنوز ملحق نشده و تمامی تلاشهای من و سایر مدافعان حقوق بشر برای اینکه دولت ایران رو تشویق بکنیم که به این کنوانسیون بپیونده به جایی نرسیده. دولت ایران هم مین تولید میکنه، هم استفاده میکنه و اون رو صادر میکنه. چند سال قبل مقداری از مینهای ساخت ایران در تاجیکستان و در افغانستان دیده شده. بنابراین دولت ایران برای اینکه مورد مؤاخذه قرار نگیره حاضر نشد که به این کنوانسیون بپیونده. پیوستن به این کنوانسیون این مزیت رو داره که مؤسسات بین‌المللی دولت رو میتوانن کمک بکنن برای تسریع در پاکسازی.
شیرین عبادی 3 سال پیش در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر وقت سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، از اینکه ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا از مین گذاری استفاده می‌کند به شدت انتقاد کرده بود.
باید بگم که متاسفانه دولت ایران از مین در مواردی که متعدده، از جمله جلوگیری از قاچاق انسان و کالا هم سوء استفاده میکنه که این از ذات مقررات بین‌المللی کاملا ممنوعه. به عنوان مثال در کویر برای جلوگیری از قاچاق مین کار گذاشتن. دولت ایران چند بار اعلام کرد که این مین ها توسط قاچاقچیان کار گذاشته شده که اینها مورد تعقیب پلیس قرار نگیرند. ولیکن این حرف دروغه، زیرا که رئیس نیروی انتظامی محل چند بار اعلام کرده بود کسانی که قصد گردشگری در کویر دارند بایستی برای جلوگیری از مخاطرات مین با نیروی انتظامی هماهنگ بشوند. و این خودش نشون میده که در حقیقت دولت ایرانه که این مین‌ها رو کار گذاشته و همین دلیل خواهش میکنه که گزارشگران برای رفتن به کویر با دولت ایران هماهنگ بشوند. این مسئله ثابت میکنه که بسیاری از مخاطراتی که به وجود میاد در اثر سوء استفاده از مینه.
شیرین عبادی میگوید با هجوم ماموران به دفتر کارش، کانون مشارکت برای پاکسازی مین در کنار دیگر فعالیت او به وسیله ماموران به تعطیلی کشید.
دولت ایران دومی کشور آغشته به مین در جهان و متاسفانه بسیاری از مردم ایران از این بی اطلاع بودند. برای اطلاع رسانی در زمینه مخاطرات مین و همچنین آموزش رفتار به مین و در مهمتر از همه کمک به مصدومین مین، در سال 1386 کانون مشارکت برای پاکسازی مین رو من به اتفاق تعدادی از همفکران و همراهان خودم تأسیس کردم. هدف ما این بود که مردم رو آگاه بکنیم. خوشبختانه در اثر فعالیت‌های این کانون مسئله مین تبدیل به یک گفتار همگانی شد. روی اون چند تا فیلم سینمایی هم ساخته شد و همچنین یکی از اهداف ما کمک کردن به مصدومین مین بود. اما متاسفانه در سال 88 هنگام هجوم مامورین امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر که اونجا رو بستن، دفتر ما و کلیه اسناد ما که در کانون مدافعان حقوق بشر بود و ما یک آپارتمان واحد رو به هر دو انجو اختصاص داده بودیم، اونها هم از بین رفت و میتونم بگم از سال 88 عملا این انجو متوقف شد. هرچند که فعالیت های من و سایر افراد به صورت انفرادی برای کمک به مصدومین مین و برای اطلاع رسانی در زمینه مخاطرات مین تمام نشده.
بنا به گزارش چند سال پیش سازمان غیر دولتی نظارت بر مین‌های زمینی، ایران در کنار 11 کشور دیگر از جمله چین، آمریکا، ویتنام یا سنگاپور از جمله کشورهای تولید کننده مین ضد نفر به شمار می‌رود.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود، اما یک جمعیت شناس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که 40% از دختران جوان در ایران بیکار هستند و به گفته او در برابر این آمار تنها 21% پسران جوان بیکارند. به گفته شهلا کاظمی پور بر اساس سرشماری سال 95 حدود 30% یعنی 7 میلیون نفر از جمعیت جوان کشور فعال هستند. همکارم آزاده اسدی درباره دلایل بیکاری دختران نسبت به پسران با زیبا میرحسینی پژوهشگر جامعه شناس و استاد دانشگاه سواس در لندن گفتگو کرده که با هم میشنویم.
من فکر میکنم دو دلیل عمده هست. یکی این که ارزش‌های حاکم بر سیستم برنامه گذاری در کشور، برنامه‌های جنسیتی جمهوری اسلامی از ابتدا جوری بوده که این امکان رو برای دختران فراهم نمی‌کرده که فرصت‌های برابر داشته باشن برای دسترسی به مشاغل. یه مقدارم ریشه فرهنگی داره، برمیگرده به ساخت مرد سالار جامعه ایرانی که البته در حال تغییره، که نقش زنان رو این میدونن که وظیفه‌شون خانه‌داری و مادر بودنه و اگر کار هست، چون هم الان کمبود کار هست، بنابراین باید اولویت رو به مردها بدن. ولی در همه جای دنیا فرهنگ و این طرز تفکر با شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر میکنه. بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های حمایتی دارن برای اینکه نابرابری تاریخی هست بین زن و مرد در دسترسی به فرصت‌های کاری، به فرصت‌های تحصیلی، و جمهوریت اسلامی تا حدی نسبت این نابرابری تاریخی رو در زمینه دسترسی به آموزش جبران بکنه، ولی در مورد کار درست برعکس، و این نابرابری تاریخی رو نه تنها سیاست‌های حمایتی نداشته که کم بکنه، بلکه با سیاست‌های جنسیتی که داشته این رو افزایش داده.
شما اشاره کردید به فرصت کاری و فرصت تحصیلی. دقیقاً ورودی به دانشگاه‌ها برعکس این فرمول هست، یعنی هر سال به تعداد دخترانی که وارد دانشگاه میشن اضافه میشه و هر سال به تعداد دخترانی که به شکل متخصص فارغ التحصیل میشن از دانشگاه‌ها هم افزوده میشه. ولی چرا وقتی قرار هست در محیط کاری قرار بگیرن از این لحاظ به تخصص اونها توجه نمیشه؟
برای اینکه این تخصص رو جدی نمیگیرن و در این حال چون فکر میکنن که وظیفه اصلی زن و نقشش در اجتماع خانه‌دار بودن و مادر بودنه، و در مقاطع بحرانی که کمبود کار هست، بنابراین باید اولویت رو به مردها داد. و این یک قضاوت ارزشیه که نظام کرده و سیاست‌های حاکم بوده.
آیا پیش از انقلاب خانم میرحسینی توزیع مشاغل به نحوی بود که دخترها میتونستن همسان با پسرها وارد حوزه‌های کاری در زمینه تخصص خودشون بشن؟
در دوره قبل از انقلاب 40 سال پیش جامعه ایرانی کاملا متفاوت بود. تعداد دخترانی که به دانشگاه میرفتن در اون زمان خیلی کمتر بود. سعی میشد که فرصت برابر به زن و مرد داده بشه. من آمار دقیق در ذهنم ندارم، ولی فکر میکنم همیشه فرصت‌های برابر در عمل نبوده. ولی سیاست‌های حکومت سابق برای این بود که این سیاست‌ها رو حتی زبانی هم شده از نظر ارزش‌ها و ایدئولوژی در جامعه جا بندازه، که چندان هم موفق نشد، که خودش یکی از پارادوکس‌ها و تضادیه که بعد از انقلاب ایجاد شده. در دوران پهلوی که حکومت خیلی طرفدار فمینیسم و برابری زن و مرد بود، مردم اون رو رد می‌کردن، اکثریت مردم، طبقات سنتی. بعد از انقلاب که حکومت طرفدار یک نوع مرد سالاری و ماندن زنها در نقش‌های سنتی بود، جامعه به تدریج عوض شد و خود این خواست‌های برابر طلبانه الان داره کم کم به یک خواست عمومی تبدیل میشه، و بسیاری از زنان هستن که تعدادشون فعلا خیلی بالاتر و بیشتر از زنانیه که در دوران قبل از انقلاب لیاقت و شایستگی کارهای تخصصی رو داشتن یا تخصص داشتن.
زیبا میرحسینی پژوهشگر و جامعه شناس در لندن بود و با همکارم آزاده اسدی گفتگو می کرد. اما در این مکان و در آن زمان نام تازه ترین نمایشنامه نیلوفر بیضایی هنرمند تئاتر در آلمان است. این اثر نمایشی بر پایه یک مجموعه از داستانهای مهشید امیرشاهی نویسنده ساکن فرانسه برای اجرا به صحنه تئاتر آماده شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
میگیره. پارسال نمیخواستم برم، به زور بردم. امسالم میخواستم به زور ببرنم، پامو کردم توی کشت که نمیرم.
پس کجا میخوای بریم؟
هیچ جا، مگه همه من جایی را.
خب معلومه، پس میخوای تهرون ببونی؟
تو طوری گفت انگار تهران موندن غیر ممکنه.
در این مکان و در این زمان 21مین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر در آلمان است. این نمایشنامه در برگیرنده 6 داستان از مهشید امیرشاهی نویسنده ساکن فرانسه است و نیلوفر بیضایی بدون آنکه دستی در محتوای داستانها برد آنها را تنظیم و برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده کرده. برخی از این 6 داستان از فضایی سرشار از طنز و بعضی هم حال و هوای تراژیک دارند. نیلوفر بیضایی درباره چگونگی گزینش داستانها و درون‌مایه نمایشنامه در این مکان و در این زمان اینطور به رادیو فردا گفته.
کارهایی که خیلی برای من چالش برانگیزه تبدیل کردن متن ادبی هست به تئاتر، یعنی درگیر شدن با رمان، داستان و غیره و اینکه این امکانات صحنه‌ای رو در اون جستن و در عمل روی صحنه آوردن. ولی خانم امیرشاهی به طور مشخص سالهاست که در ذهن من هست که کاری از ایشون رو بکنم، به این دلیل که زبان بسیار شسته رفته‌ای دارن و خیلی مسلط هستن هم به زبان و هم به موضوعی که میخوان بپرورونن در داستاناشون. ایشون هم به زبان طنز خیلی مسلط هستن و هم به زبان تراژدی، یعنی فضاهای هم کمیک و هم فضای تراژیکو بسیار خوب در داستاناشون میپردازن. این کار در حقیقت در 6 اپیزود 5 تا از این اپیزودها از داستانهای کوتاه خانم امیرشاهی هستن. به اضافه صحنه پایانی ما در حقیقت یک بخش کوتاهی از رمان در حذر ایشون هست که در مورد دوره انقلاب در ایران. اکثر داستانا از زبان یک زن گفته میشه یا یک دختر جوان. از وقایع بسیار به ظاهر پیش و پا افتاده خانوادگی مثلا انتخاب اسم برای بچه‌ای که به دنیا اومده تا رابطه زن و مرد در اشکال مختلف، ولی همه اینها با هم در ارتباط هست، چون همه این زنایی که صحبت میکنن به یک شکلی معترض هستن از اون فضاهایی که اونها رو احاطه میکنه و میخواد برای سرنوشت اونها تصمیم بگیره و این زنها در حقیقت نمیخوان تا میرسه پایانش به انقلاب ایران.
در واقع این 6 اپیزود به هم پیوستگی دارن از نظر موضوع.
بله، یعنی یک سرنوشت یا بیوگرافی هایی که در در زندگی روزمره اتفاق میفته و برخورد آدم ها با اون هست، ساختارهایی که ما توشون زندگی میکنیم، عکس العمل های ما با اون هست، اینا همه با هم در ارتباطه. از من به متن خانم امیرشاهی به نوشته دست نزدم، ولی جا به جا کردم و در بسیاری جاها در حقیقت تبدیل به دیالوگ کردم بسیاری از چیزا رو برای اینکه بتونه روی صحنه انجام بشه.
نیلوفر بیضایی دانش آموخته رشته تئاتر و سینما در آلمان 2 سال پیش هم در حضور باد نوشته بهرام بیضایی نمایشنامه نویس و کارگردان سرشناس تئاتر و سینما را به صحنه آورد. در اثر تازه نمایشی این هنرمند با نام در این مکان و در این زمان، ژاله شعاری، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی ایفاگر چند نقشند و آزاده بهرامی هم اجرا کننده زنده موسیقی و آواز نمایش است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نوبتی باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
در پایان رقابت‌های انتخابی والیبال قهرمانی جهان در منطقه بی آسیا که در ایران به میزبانی شهر اردبیل برگزار شد، تیم ملی والیبال ایران با 4 پیروزی متوالی و بدون یک ست باخته به عنوان تیم اول گروه صعود کرد. دوشنبه در آخرین روز این مسابقات والیبالیست‌های ملی پوش ایران که از یک روز قبل صعودشان را قطعی کرده بودند، قطر را مثل 3 مسابقه قبلی خود 3-0 شکست دادند. چین، کره جنوبی و قزاقستان هم پیش از این با نتیجه 3-0 مغلوب ایران شده بودند. از گروه بی آسیا بعد از تیم ملی والیبال ایران، چین به عنوان تیم دوم صعود کرد. استرالیا و ژاپن هم 2 تیم صعود کننده از گروه دیگر آسیا به رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2018 هستند. تیم ملی والیبال بانوان ایران روز دوشنبه در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در فیلیپین برابر استرالیا به میدان رفت و در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال زنان ایران در دور گروهی با 2 باخت برابر تایلند و چین تایپه و 1 پیروزی مقابل مالدیو از صعود به جمع 8 تیم برتر آسیا باز ماند و رقابت‌های خود را برای کسب عنوان 9 تا 16 پیگیری می‌کند. محمد علی فلاحتی نژاد قهرمان اسبق وزنه‌برداری ایران و جهان که از 2 هفته پیش به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستان بستری شده بود، روز دوشنبه در سن 41 سالگی دار فانی را ودا گفت. فلاحتی نژاد در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در سال 2003 در دسته 77 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال روز دوشنبه با اشاره به مهلت دو ماهه AFC به تیم‌های لیگ حرفه‌ای ایران متذکر شد تیم‌های بدهکار اگر در مهلت مقرر مشکل بدهی خود را حل نکنند قطعاً از لیگ برتر جام خلیج فارس کنار گذاشته خواهند شد. و خبر محرومیت کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم رئال مادید اسپانیا مهمترین خبر فوتبالی دوشنبه اروپا بود. رونالدو در بازی یکشنبه شب رئال مادرید بارسلونا در سوپرجام اسپانیا بعد از اینکه از داور کارت زرد دوم را گرفت و از زمین اخراج شد داور را هل داد. به گزارش رسانه‌های اسپانیا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این کشور عصر دوشنبه اعلام کرد کریس رونالدو 5 جلسه از همراهی کهکشانی‌ها محروم شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با اخبار ورزشی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم‌فر خواهید بود. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 10 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.
نمای دور نمای نزدیک.
اگرچه ایران از سال 1148 قوانین در حوزه حمایت از آثار مؤلف و مصنف تصویب کرد، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده و اختلاف میان ناشر و مؤلف و مترجم و مصحح و غیره. تازه ترین خبر در این باره اما درباره آثار نیما یوشیج، بنیانگذار بدنه اصلی شعر امروز ایران است. بعد از درگذشت نیما، دست‌نویس‌های بسیاری از او به جای ماند که نه آل احمد و نه دکتر محمد معین و نه ابوالقاسم جنتی عطایی که در وصیت نیما مقدر به نظارت بر آثارش شده بودند، زیر بار کار بزرگ تصحیح و انتشار آنها نرفتند. بعدتر به پیشنهاد آل احمد، سیروس تاهباز که جوانی 20 و چند ساله بود این مسئولیت را پذیرفت و از همان دهه 40 به این سو تحت نظارت همسر و تنها فرزند نیما شراگیم یوشیج بخش زیادی از این آثار منتشر شد. تلاشی دشوار و سخت که گفته می شود تاهباز بابت کار خود به جز تعلقات شخصی به این کار هیچ حق و زحمه مالی بابتش دریافت نکرد، مگر از سال 1162 خورشیدی که خود شراگیم سرانجام 5% پشت جلد را به تاهباز واگذار کرد. اما از میانه های دهه 60 خورشیدی که بر اساس قانون مؤلف و مصنف 30 سال از انتشار آثار نیما سپری شد و ظاهراً طبق قانون این آثار رفت جزو آثار ملی، اختلافات شدیدی هم میان شراگیم یوشیج و تاهباز بر سر انتشار این آثار پیش آمد که تا زمان درگذشت تاهباز در سال 77 ادامه یافت. شراگیم یوشیج که ساکن آمریکاست اکنون دعوی تازه‌ای درباره انتشار آثار نیما طرح کرده که وکیل او در تهران محمد حسین آقاسی کار را پیش می‌برد. درباره این مسائل از شراگیم یوشیج دعوت کردم مهمان این هفته من مهرداد قاسم‌فر باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید.
داستانی نتازه کرداری آن ز یغمای ما برهشادان رفت و دیگر نبر قپاش نگاه و از خرابی ماش آبادان دلی از ما ولی خراب ببا.
خیلی خوش آمدین آقای یوشیج به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. موضوع شکایت و دعوی شما دقیقاً چیه؟ اینه که چرا بی اجازه شما که فرزند نیما هستید چاپ شده این آثار، این که چرا دستکاری احیاناً یا تغییراتی در آثار چاپ شده داده شده که باعث خطا و غلط در آثار شده، یا این که چرا به شما از رهگذر چاپ این آثار سهم یا منفعت مالی داده نشده؟
بله، اصلا که من از نظر اثرات مالی که فرمودید من چیز در فکر مسئله نبودم و هیچ وقت به چیزی برای این کار ندوخته بودم و فقط دغدغه من به خاطر اشعار و مطالب مغلوطی که امروز داره چاپ میشه و نسلی که نیمای دوست داره این آثار رو داره مخلوط میخونه و این متأسفانه به خاطر شرایطی بود که به هر حال برای من پیش اومد، یعنی اخراج من از تلویزیون و شبکه، ناراحتی که برای من فراهم کردن و من ناچار در خلاف میل باطنی خودم با اون چی که پدرم گفت تو نباید کشورت رو ترک بکنی، سرزمین تو ترک بکنی، من ناچار به این کار شدم و این باعث این شد که در غیاب من بقیه دوستان بتونن سوء استفاده کنن و کلا این آثار من به آقای طاهباز داده بودم که آقای طاهباز از همون روز شروع کرده به خیانت در امانت و هر روز تازه تر میشه برای اینکه چیز جدیدتر من کشف میکنم، یعنی به تدریج به دست من میرسه، مثل سفرنامه بارفروش که ایشون فروخته به سازمان اسناد، سازمان اسناد هم بدون اجازه و مجوز اینو چاپ کرده، یا نقاشی قول و نمیدونم نقاش و اینا که اینها رو آقای بهرام جدیدی نقاشی کرده، اینو فروخته به یه ناشری، بعد فروخته به کانون، بعد فروخته به یک کسی دیگه، بعد بالاخره این کتاب در اومده توسط انتشارات معارض. اینست که روز به روز اینا داره کشف میشه، یا الان مثلا کتابی در اومده به نام 100 سال دیگر، یه چیزی که سازمان فرنگستان در آورده و صد خوده شعر در اوناست که من نمیدونم واقعا این شعر از کجا اومده و این آثار پیش همسر طاهباز مونده و هر روز از یه جایی در میاد. من تمام دغدغه‌ام این است که از آقای عاصی هم خواهش کردم که قبول بکنن که به دست همراهی به من بدن که این کار لاغر به یه ثمری برسونیم که هر کسی نیاد چاپ بکنه و محدود هم چاپ بکنه.
مسئله شما اگه به خاطرم باشه با آقای طاهباز از همون
سال
1340، نه منظورم آغاز کارتون نیست، منظورم اختلافی که بین شما پیش اومد، چون از
اختلاف اصلا بله ایشون از سال 40 توسط آقای اساسی دوستم عزیزمون زنده احمد شاملو ایشون به من معرفی شد و البته ایشون هم سنی نداشتن، فکر کنید آدمه پیری و دو سه سال با من متولد 18 بود. ایشون خیلی همکاری میکرد، من از این بابت هم همیشه ممنون ایشون بودم. در کار چاپخونه خب من زیاد تخصصی نداشتم ولی ایشون داشت، در کار چاپخونه خیلی همراهی میکرد، میبرد میآورد و حتی آلی خانم هم وقتی زنده بود نگرانی بود که خطی از نیما رو دست این آقا ندید و هیچ وقت من این کار نمیکردم. من فاکنویس میکردم، بازنویسی میکردیم و میدادیم تو آواز میبرد چاپخونه و میابرد دوبار غلطگیری میکردیم و میبرد و میابرد. این موضوع از سالی شروع شد که من مجبور شدم سرزمینم رو ترک کنم، سال 1362. بعد دیگه ایشون با خود به خود با ناشرهای مختلف قرارداد میبنده و بیشترش با انترنت نگاه بوده که اینا در میان اطمینان کم کم از روی کتاب حذف میکنن و دیگه هیچ نظارتی من دیگه بر آثار ندارم و آخرش میشه تمام تدوین کننده و گردآورنده همه طاهباز و با اعلات بسیار بسیار زیاد.
درباره فرزام سفرنامه بارفروش که شما شاکی هستید و ناراحت هستید از این بابت که چرا اینها بدون اجازه در آمده، گفته شده که اینها مجموعه‌ای بودن که یعنی شما در واقع پیش از این دستنویس‌های نیما رو هم از آثار منتشر شده و نشدهش به فرنگستان زبان و ادب فارسی فروختین و فرنگستان هم که دو نفر از اساتید گویا مجربش رو مأمور بازخوانی این دستنویس‌ها می‌کنه و سفرنامه بارفروش رو منتشر میکنه که قبلا منتشر نشده بود. الان هم همین فرنگستان مجموعه 200 صفحه‌ای از اشعار منتشر نشده نیما رو که شامل غزل و قصیده و شعر نو و اشعار نیمایی منتشر بله. کرده و شعرهایی که درش قبلا نبوده. شما اگر اینا رو واگذار کردین به فرنگستان و فروختین، الان چه مشکلی دارید با این موضوع؟
نه خیر، اولا که این کلمه فروخته رو اینا خود شایع کرده در حالی که من اصلا چنین کاری نکردم. من چیزی رو نفروختم به اینا. من این آثار وقتی که نزد آقای طاهباز بود، من بعد از مراجعتم به ایران برای انتقال کالبد نیما به یوش و همینجور سالگرد سرمین سال تولده نیما، خب دنبال این رفتیم و اینا میخواستن خونه یوش رو بگیرن که قبلا گرفته بودن، یعنی در واقع غصب کرده بودن و من اونجا وقتی که صحبت کردیم آثاری رو که چاپ شده بود و قابل خوندن بود میشد، اینها رو ما جدا کردیم که باز نزد طاهباز موند، یعنی اون که چالا چاپ شده. اونهایی که چاپ نشده بود و قابل خوندن نبود، موش آسیب زده بود به اینا، و خیلی از بین رفته بود، اینها رو ما به عنوان یک چیزی من دادم به مرکز، به سازمان میراث فرهنگی که اینا ببرن در موزه که قرار را بندازن اونجا برون حفظ بشه. بعد از اون
در ازای این چیزی دریافت کردید شما حق
اصلا هیچ چیزی من دریافت نکردم از اینا. اینا قرار بود در مقابله گرفتن خونه یوش به من یه خونه بدن که من در تهران بتونم برگردم و زندگی کنم، تو اون به جایی نرسید. و این آثار رو من به اضافه تمام وسایل خونه نیما رو من کلا به میراث فرهنگی دادم، طبق سند دارم همه رو، نصیبشم دارم همه رو، و اینها رو به میراث فرهنگی دادیم. بعد از اون فرنگستان زبان فرستاد دنبال من که آقای دکتر حبیبی و آقای حداد عادل که این آثار اجازه بدیم ما بیاریم اینجا که میکروفیلم تهیه کنیم. اونا که کارشون میکروفیلم بود و برای این صورت من موافقت کردم که این آثار رو از اونجا بیارن اینجا. حالا میگن فروختن، یعنی من فروختم، در حالی که چنین چیزی نیست.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با شراگین یوشیج درباره مشکلات حقوقی انتشار آثار نیما در ایران. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس از اینکه با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته بعد.